بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اوقات بسیار عزیز و مغتنمی است. ماه مبارک رمضان، شبی که احتمال قدر در اون شب هست و نیز در ارتباط با وجود مبارک مولامون آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، شب 19 ماه مبارک رمضان. امیدواریم خداوند متعال عرض ادبها، توسلات، طاعات، عبادات از همه بندگانش بپذیرد و همه ماها را هم مشمول لطف و کرامتش بدارد و توفیقاتمون را برای بهره‌گیری از این ماه و از توسلات به معصومین علیهم السلام و استفاده از بیانات و درس‌های مولامون امیر المؤمنین علیه السلام بیشتر بگرداند، نثار روح مطهر حضرتش هم صلواتی مرحمت کنید. سوره مبارکه اسراء وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ظاهر این آیه شریفه فرمانیست از طرف خداوند متعال به پیامبر گرامیمون. پیامبر ما اینجور دعا کن و دعایی به پیامبر گرامی از ناحیه خداوند متعال دستور داده شده. و قل، بگو چی دعا کن؟ رب به ادخلنی مدخل صدق، پروردگار من مرا وارد کن ورود با صداقت و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و مرا بیرون بیاور خارج بگردان بیرون آوردن با صدق و صداقت و از من بخواه که برای تو سلطانی نصیر قدرتی کمک عنایت کنیم. این ترجمه آیه است. حالا انشاءالله به مقدار مناسب و فرصت توضیحاتی به عرض میرسد از بسیاری از عزیزان و بزرگواران هم که تشریف دارن، از آقایان اهل علم. از توضیحاتم عذرخواهم که برایشون مشخص است، ولی برای عموم نیاز به توضیح هست. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این یکی از دعاهای قرآنی است که خداوند متعال به پیامبر گرامیمون دستور داده، ترجمه شد. حالا معناش مقداری بازتر عرض کنم. درخواست از خداست که ورود من در همه کارها با صداقت، خروج من از همه کارها با صداقت، و خدایا سلطان نصیر و قدرتی کمک برای من عنایت کن. در ارتباط با این آیه شریفه وجه‌ها و معناهای مختلفی در تفاسیر گفته شده که از اکثر آنها می‌گذریم، چه این که وجه‌هایی است که بسیار اهمیتی نداره، اقوال مفسرین است، مشکلی هم نداره، ولی اهمیتی هم نداره که مثلا فرض کنید که رب ادخلنی مدخل صدق ای فلقب و اخرجنی مخرج صدق ای فلبعث. خدایا مرا در ورود در عالم بعد و عالم قبر با صداقت وارد کن و هنگام زنده شدن برای جریان قیامت هم با صداقت خارج بشم، و از این قبیل مطالبی که مشکلی ندارد ولی خیلی به نظر نمی رسد که فوق العادگی داشته باشد. احتمالاتی است که دادن، مسئله هم نیست، ولی اون چه که کلیت این آیه شریفه میرساند مسئله بسیار مهمی است، فراتر از این تطبیق ها. وان این است که از خدا درخواست بشود که در تمام کارها با صداقت، یعنی کارها بر اثر اخلاص، کارهای درست، به اضافه این که صورت کار صورت صالحی است، ظاهر کار ظاهر درستی است، باطن کار هم باطن درستی باشه، با صدق و صداقت همراه باشه، در اون کار ظاهر و باطن هر دو خوب باشه. رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی همه کارهایی که وارد می شوم همه این کارها کارهایی که ظاهر خوب و باطنش هم نیت خوب. حالا در ارتباط با پیغمبر اکرمون که مشخص خودشون از خداوند چی خواستند و برنامه چی، ما اگر چنانچه چنین دعایی داشته باشیم معناش این می شود که خدایا ورودمون را در کسب و کار، خروجمون را از کسب و کار، ورودمون را در تربیت فرزند، خروجمون را در تربیت فرزند، ورودمون را در ارتباط با مسائل مختلف جاری زندگی، خروجمون را از مسائل مختلف جاری زندگی، یعنی در مجموع کارها خدایا لطف کن که من کارها را به خوبی انجام بدم، کار صالح باشد و نیت هم نیت درستی باشه. اینجور نباشه که صورت کار درست نباشد، یک، به اضافه اینجور نباشد که صورت کار درست ولی نیت کار نادرست، به مانند کارهای ریایی که انسان کاری انجام میدهد، صورت کار صورت درستی است ولی نیتش این است که غیر خدا رو در نظر گرفته است و دیگران بدانند چنین و چنان و به خاطر تعریف دیگران، به خاطر توصیف دیگران کار را انجام بدهد، ریا در کارش باشد، شرک خفی در کارش باشد، خیر، درخواست از خداوند متعال است که همه کارها با صداقت همراه باشد، ظاهر کار صحیح و باطن کار هم صحیح. و این بسیار دعای مهمی است، فوق العاده مهم است که خداوند انسان رو کمک کند تمام حرکاتش، سکناتش، گفتارش، نگاهش، رفتارش، شنیدش، جمیع کارهای جزئی و کلی زندگیش همه بر اساس صحیح با صداقت باشه. اونچنون که اگر کارهای انسان باطنش هم رو بیاد، انسان شرمندنش، باطنش هم مشخص شود، انسان ناراحت نباشه، بر اساس صداقت و درستی باشه. از این جمله خاطرم آمد که بسیار جمله مهمی است، گاهی هم صحبت شده نسبت به این جمله، اونچنون باشد که به حقیقت مروت مربوط به مکتب وحی را انسان داشته باشد. از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام سؤال شد، حدیث بسیار عجیبی است، از حضرت سؤال شد که شخصیت به چیست؟ یعنی اگر کسی بخواد از نظر مکتب شما مرد و مردانگی داشته باشد، شخصیت داشته باشد، عظمت داشته باشد، با همون تعبیر مروت که برای خیلیمون روشن است، مروت داشته باشد، مروت و شخصیت به چیست؟ سؤال الامام امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا عن المروه قال الا تفعل شیئا فی السر تستحیی من حف العلانیه. شخصیت مروت به اینه که انسان در پنهان کاری نکند که اگر این کار آشکار شد خجالت بکشه، یعنی کارش صحیح باشه، کاری باشه که خدا راضی است. وقتی که خداوند راضی است دیگه خجالتی نمیکشه. اگر این کار روشن شد، آشکار شد، چون خدا اذن داده، خدا راضی است، این مروت و شخصیت است که انسان کارش اینقدر دقیق و صحیح و روشن و مرضی رضای پروردگار باشه. نتیجه این شد که این آیه شریفه ای که خوندم تا این بخشی که به عرضتون رسید تکرار میکنم، مطلب بسیار مهم از خدا درخواست شده و در این آیه شریفه به این صورتی که گفتم به پیامبر گرامی من دستور داده شده، ایشان که جای خودشون رو دارن که وضعشون چیست، به اضافه آن درسی برای همگان هم هست. و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یعنی در مجموع کارهای زندگی از جزئی و کلی و اجتماعی و فردی و همه کارهایش انسان از خدا بخواهد که بر اساس صداقت، درستی و شیطنتی در کارش نباشه. این مضمون آیه شریفه. خب هنوز که نرسیدیم به این که چه ارتباطی با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره که عرض کردم دوست داریم انشاءالله این چند شب از آیه هایی که معمولا مطرح نیست در این زمینه به عرضتون رسیده باشد. پس نسبت به بخش اول آیه مطلب مشخص. و بعد از خدا بخواه برای تو قدرتی یاور عنایت کنند، سلطان نصیر برای من مرحمت کن. یعنی یاوری، سلطه‌ای، قدرتی در ارتباط با کارهای پیغمبر اکرم، به تعبیر خاصی یعنی در جریان مطالب، حقایق، معارف، قوانین، دستورات، اون چه حق است و ابلاغ میکنم، قدرت ابطال باطل نکند که باطلی بر حقی که در رفتار و گفتار و مأموریت من است باطلی غلبه کند، من نصرتی پیدا کنم، قدرتی پیدا کنم که به من عنایت بشود، غلبه بر باطل. و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پس تا اینجا این آیه شریفه یک دعایی است که به پیغمبر اکرم دستور داده شده، بسیار هم محتوا و مطلب فوق العاده ای داره و از بهترین موفقیت ها برای انسان در دوران زندگیش این است که سر و ته زندگی، اول و آخر زندگی، کارهای مختلف زندگی، کارهای فردی و اجتماعی و جزئی و کلی زندگی همه به گونه ای باشد که با صداقت انجام بشود، شیطنتی در کار نباشد، خلافی در کار نباشد و به نتیجه انسان از همه عمرش استفاده کامل خواهد گرفت. پس تا اینجا اون چه گفتم مربوط به ظاهر آیه شریفه بود که به جای خودش مشخص است و استوار است و درست. حالا خیلی از آیات شریفه قرآن هست که به حکم دلیل‌های روشن روایی معنای خاص دیگری هم به خصوص داره، که گاهی گفته میشه تأویل آیه، گاهی گفته میشه بطن آیه. بسیاری از آیات هست که دارای تأویلات متعدد هست، بطون مختلف هست، غیر از اون چه که از ظاهر استفاده می شود که مقصود است و مراد است و درست است و مهم، به اضافه آن یک باطن دیگری هم در کار است که اون هم بسیار مهم. و می دونید این تعبیر بد نیست، بعد برسد که همچنون که موجودات تکوینی ظاهر و باطن و سر و اسراری دارن، آیات تشریعی هم همینطور. یعنی چطور یک موجودی رو که شما در نظر بگیرید، یک میوه رو در نظر بگیرید، یک سیب رو در نظر بگیرید، یک دانه کوچک گندم رو در نظر بگیرید، به اضافه ظاهری که میبینید اسراری درش هست، خواصی درش هست، باطنهایی درش هست، فوائدی درش هست که دست علم هر چه جلوتر برود اون فوائد را میفهمد، از اون فوائد استفاده میکند. موجودات تکوینی به اضافه ظاهرشون باطنهایی در اونها هست. خودمون ما یک ظاهری داریم، یه مقدار توجه کنیم، به اضافه این ظاهر قوایی در ما هست، به اضافه این قوا روحی در ما هست، عقلی در ما هست، نیروهای خدا عنایت کرده. هر چه بیشتر هم دقت کنیم بیشتر مبهوت می شویم که چقدر این موجودات مهم و دارای اسرار فرامانده. همچنون که موجودات تکوینی این چنینن، آیات تشریعی هم همینطوره. یعنی آیات قرآن هم به اضافه این ظواهر باطنها و تعبیرهای فراوانی داره. حالا در ارتباط با آیه خوندم، تعبیری که در حدیث آمده است و بسیار شیرین و لطیف و مهم و از فضائل مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام است که امشب در ارتباط با وجود مقدس حضرتش برای عزاداری به عنوان این که شب ضربت خوردن در سحرگاه امشب نسبت به حضرتش است، محافل، مجالس، دوستان گرد هم جمع می شوند، عزاداری دارن و این محفل هم به همین کیفیت که امیدواریم خداوند به همه کسانی که ارادتی به حضرتش به هر صورتی به حقیقت می ورزن کمال عنایت را و این توسلات وسیله دفع گرفتاری ها، ابتلاعات، ناراحتی ها و مشمول عنایات خداوند متعال باشیم. حالا اون چه که مربوط به حضرت می شود چند جمله است که به عرضتون می رسد و کم به کم در ارتباط با مراسم امشب و احیاء به اصطلاح و قرآن سر گرفتن و در خانه پروردگار رفتن که از مراسم بسیار مهم و فوق العاده باید این مراسم را برش حفاظت کرد. حالا تأویل اینه که وجعلی من لدن که سلطان نصیرا. وقتی که پیامبر گرامی، حالا این به عنوان تأویل تعبیر کنیم یا به عنوان دعای پیغمبر اکرم مصداق اکمل اجابت دعا تعبیر کنیم که تعبیر صحیح ترش اینه، واجعل لی من لدن که سلطان نصیرا، خدایا از نزد خودت برای من سلطان و قدرتی یار و یاور و کمک عنایت کن. در حدیث دارد که وقتی پیامبر اکرم چنین دعایی کردم، خداوند متعال چنین عنایت کرده که قبلا تقدیر هم شده است که چی؟ خدا قرار داد آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را سلطان نصیر برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. و این بسیار مقام و موقعیت فوق العاده است که آقا امیرالمؤمنین سلطان نصیر برای وجود مبارک پیغمبر اکرم که خیلی مشخصه. همه جا آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک بودن، از اول بعثت تا هنگام رحلت، در سفر، در حضر، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، در گرفتاری های مختلف، در جنگ، در صلح، در همه موارد که در زندگی پیغمبر اکرم بنگریم، میبینیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودن که نقش بسیار بسیار مهم در تبلیغ دین، حفاظت دین و رسالت پیغمبر اکرم داشتند، هم در مسائل اساسی علمی و اعتقادی دین، هم در مسائل مختلف اجتماعی و گرفتاری هایی که برای اسلام و مسلمین پیش می آمد. روایات و تواریخ در این زمینه بسیار بسیار عجیب است. خیلی از موارد مشکلی پیش می آمد، پیغمبر اکرم می فرمودن که کیست که برای این مشکل اقدام کند؟ همه ساکت می شدن. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می گفتن من آمادم، من حاضرم، و اون مشکل به دست حضرتش رفت می شود. از اون داستانهایی که این چین است، مسئله خندق است که همه دیگه توجه داریم. منطقه مسئله دیگری رو اشاره کنم، کم به کم در خانه پروردگار بریم. گاهی می شود که جمعیت بودن، پیغمبر اکرم اعلام کردن کیست که این مشکل رو حل کنند، همه ساکت، هیچ کس جواب نمیداد. پیامبر گرامی میفرمودن مثل این که علی ابن ابی طالب در جمع شما نیستن، که اگر ایشان میبود من رو بی جواب نمیگذاشت، میگودن بله ایشان نیستن. خبر میدادن به آقا امیرالمؤمنین، حضرت میامدن میگفتن آمادن، میرفتند و مشکل رو حل میکردن. یه وقتی اینجور شد که پیامبر اکرم در جمعی در مسجد فرمودن که سه نفر تصمیم بر قتل من رو گرفتن و اینها غرق در صلاح جنگن و بسیار قوی و نیرومندن، کیست از شما که برود قبل از ورود اینها در مدینه با اینها برخورد کنه؟ وقتی پیغمبر هم فرموده بودن اینها خیلی نیرومند، قوی، غرق در صلاح جنگ، غرق در آهن هستن، هیچ کس عرفی نداشت که من آمادم. همه سکوت. پیغمبر اکرم فرمودن که مثل این که علی ابن ابی طالب نیستن تو مسجد، خودم بله نیستن، و حضرت خبر دادن تو مسجد خبری. وقتی وارد شدن جریان گفته شد، سریع آقا امیر المؤمنین گفتن آمادم. بعدم داستان مفصله که دیگه نمیخوام به تفصیل عرض کنم. حضرت رفتند و سه شبانه روز از حضرتش خبری نشد که چی شده. مردم ناراحت، آقا امیر المؤمنین رفتند و سه شبانه روز نیامدند و در چنین وضعیتی بعد از سه شبانه روز آز امیر آمدند. اون وقت پیامبر اکرم فرمودند که شما جریان رو میگویی یا من بگویم؟ جبرئیل آمد گزارش داد که چی شده. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار شد که جریان رو بیان کنن. به اختصار دارم عرض میکنم حالا چی شده. سه شبانه روز همتون که چیه تو حدیث نیست. گفتن بله من رفتم به این سه نفر که برخورد کردم، اینها به من گفتن تو کی هستی؟ گفتم علی ابن ابی طالبم، داماد پیغمبر اکرم. گفتم خب نفر دومی که میخواستیم بکشیم شمایید، همین الان به حساب شما میرسیم. سه نفری حمله کردن بسیار هم قوی. یک گردبادی به وجود آمد، ما چهار نفر تو اون گردباد قرار گرفتیم، سه تا اونا بودن دو یکی هم من. معلوم نمیشد اونچنان این گردباد در وضعیتی بود که تاریک کرده بود محیط را، نمیفهمیدن که شمشیر به من میزنن یا به رفیق خودشون. لذا دو نفرشون از این گردباد و منطقه چنینی بیرون رفتن، یک نفرشون باقی مون که بدونه که شمشیر میزند به من میزنه. ولی من هم دیگه معلوم به حساب او رسیدم و کشته شد. و این دو نفر که این عظمت توانایی رو از من دیدن گفتن ما رو ببر پیش پیامبرتون، دیگه ما رو نکشی و تا اونجا ببینیم چه پیش میاد. اینا رو آوردم، این دوتا اسیر، این هم که کشته شده که کشته شده. پیامبر اکرم به اینا فرمودن که ایمان بیارید به خدای یکتا، از شرک و بت پرستی دست بردارید. ولی به یکیشون که گفته شد گفت من همچه کاری نمی کنم. این کوه را بر پشتم بنهید آسان‌تر است تا این که ایمان بیاورم. حضرت فرمودن یا علی آخر وقت اونوقه کشته بشه، نفر دوم تو ایمان بیار. گفت من دو تا رفیقم که کشته شدن دیگر دل به زندگی ندارم، لذا ایمان نمیارم. اون هم گفته شد که آخر وقت اونوقه. در این بین جبرئیل آمد که یا رسول الله این کشته نشه، و دستور اینجوری رسید. پیغمبر اکرم فرمودن این کشته نشه. خب چی شده؟ خودش سوال کرد که چی شد که من کشته نشدم، دو تا رفیقم که کشته شدم. جهتش فرمودن اینه که جبرئیل گفته است تو دو تا صفت خوب داری. یک، اینم درس بسیار بزرگی است، اخلاقت خوبه، خیشتنداری. وقتی زمینه خشم و غضب پیش می آید مراقبی، خودتو نگه می داری، تسلط بر غضب خودت داری. این یک. دوم، جوادی سخیی، امکاناتی که داری از امکاناتت به دیگران می رسانی، به دیگران کمک می کنی. به خاطر داشتن صفت سخاوت و صفت تسلط بر خشم و غضب، به خاطر این دو جهت جبرئیل آمده است و میگوید که تو کشته نشوی. وقتی شنید اینو گفت عجب دینیست که اینقدر ارزش برای کارهای خوب قائل است، چه بگم که مسلمان بشم؟ دستور داده شد و مطلب بهش ابلاغ شد و نه تنها از کشتن نجات پیدا کرد که بلکه به اسلام کارش منتهی شد. این چنین شد. این جریان رو گفتم شاهد عرض این بود که سلطان نصیر در چنین اموری که باید گفت این امور از امور جزئی است در برنامه های پیغمبر اکرم، در مسائل بسیار مهم وجود مقدس آقا امیر المؤمنین یار و یاور از ابتدای بعثت تا انتهای زندگی پیامبر اکرممون در همه مشکلات وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام کمک بودن. بنابراین امشب که آمدیم عرض ادب کنیم به ساحات مقدسشون، توجه داریم به چنین شخصیتی که یکی از فضائلشون در ارتباط با آیات شریفه قرآن مطلب بود که به عرضتون رسید. امیدواریم که دلهای علاقمند به وجود مقدس حضرت است که این وقت شب در این شرایط به عنوان عزاداری گرد هم جمع شدیم، خداوند عنایت کند و هممون مشمول بهترین لطف و کرامت. حالا دلهامون رو متوجه میکنیم به ساحت مقدس حضرتش و عرض سلام میکنیم و میدونیم که مثل امشب بوده است که در سحرگاه امشب این حادثه بسیار عجیب رخ داد، یعنی مسئله ضربت خوردن وجود مقدسشون و زمینه شهادتشون. ابتدا نوشتن وقت افطار خانه دخترشون تو سفره نان است و نمک است و شیر. آقا هست تعمیر به عزیزشون فرمودن که عزیزم تا کی دیدی، کجا دیدی که من دو جور خورش داشته باشم، هم این نمک است و هم این شیر. معلوم است دختر عزیز و مهربان نمک رو خواستم بردارم، گفتن خیر این شیر رو بردارم. شیر با نان و نمک افطار کردن جان به قربانش. یه مقدار گذشت و کمی استراحت کردن، از استراحت برخواستند و هی میگفتن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سوال میشد از حضرت که مثل این که امشب جریان خاصی زلد خود فرمودن بله در خواب دیدم پیامبر گرامی را که فرمودن علی جان منتظرت هستی، امشب جریانیست انا لله و انا الیه راجعون. دیگه کم به کم جریان ها به اونجا کشید که آمدن مسجد و رفتن پشت بام و اذان گفتن، اذان گفتن و آمدن میان مسجد و دیگه کم به کم کار به اونجا رسید که جبرئیل صدا زد لا اله الا الله تهدمت والله ارکان الهدى، به خدا سوگند ارکان هدایت به هم ریخت. چی شده؟ قتل امیر المؤمنین. جا مخواهم بکنیم های کرمایی به جزم زلی نباشم به جان گره طلب مدد از او کن چرس
دارد غم و بلایی. علی 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 جا علی علی جا زبلای او بزن تا چرا شوی زرقم، سر کوی او مکن کن بنگر که در کجایی. علی 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 جا علی 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 جا علی 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 جا علی. این صدای جمعیت نیست. علی 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 جا علی جا. علی 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 بشناختم خدا را، چو شناختم علی را به خدا نبرده ای پی. اگر از علی جدایی، علی حقیقت حق، علی ولی یه مطلق، تو حقیقت خدایی، تو جلال کبریایی. علی 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 جان علی جان علی نظری زل و فرحمت آقا به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی. علی 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 جان علی 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 جان علی شنیدی فرمودن حضرت آیت الله سیدون، تا شمشیر به فرق مبارک حضرت صدای نالش بلند شد، خود تو برب بلکرم ای گریه کنان بر غربت و مظلومیت علی، آماده بگم من به نیت فرج حضرت میخونم، تا به نیت فرج حضرت بلند بلند گریه کن، تا ترک خود سرش دختر و شفتاد زمین، تا ترک خود سرش دخترش افتاد زمین، دست بگذاشت روی معجرش افتاد زمین. یا صاحب الزمان به سرش خورد ولی پهلوی او در گرفت، سرش خورد ولی پهلوی او در گرفت. دید از ضربه در همسرش افتاد زمین. قربون دردهای دلت برم یا امیر المومنی، دیگه راحت شد آقا، دیگه نمیبینه همسرش رو سینی میزنه، دیگه نمیبینه خونش آتش میزنه. بگم ناله بزنی آخه دیگه نمیبینه ریسمون به گردنش میام. ای وای ای وای ای وای، اگه یه حالا نداشتی نمیخوندم. دخترش دید زمین خوردن بابایش را، دخترش دید زمین خوردن بابایش را، دخترش دید و خودش آخرش افتاد زمین. نمیدونم این چندت با دلت چه میکنه. اینجا زینب دید اما یه جای دیگرم زینب یه منظره ای رو دید. عوض میخوام از دایت الله زیداد، چقدر از روی تل تا لب گودال دوید، چقدر از روی تل تا لب گودال دوید. آخ چقدر بین همه خواهرش افتاد زمین. زن و زن و زن و زن و زن و زن جگرش داری برات بگم یه زجه کربلایی میخواب. جنامد و ببین نیزه ای او را حل داد، از روی دین به زمین با سرش افتاد زمین. ایوان چشمشو باز کرد ابی عبدالله، دید پایین قدمهاش سنان میخنده. دید پایین پاش سنان، دید پایین قدمهاش سنان میخنده. دید بالای سرش مادرش افتاد زمین. و چشمشون باز کرد ببینه رو سیرش زنگیر شده. یا صاحب الزمان گفتم و ببینم چطور حقش ادا میکنی. ای وای و شم رو جالستان علاز بدره. یه جمله میگم اگه حقش ادا کردی میخونم. ای وای آیه های عاشقی تفسیر شد، آیه های عاشقی تفسیر شد، خنجری با هنجری درگیر شد. تا خوانش نگاه کنه ببینه سر بریده یه برادر بالای هر جان جزدی بگو یا حسین.
استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربی و اتوب. No. تنم است، فرض کنید تنهایید، گوشه خلوتی نشستید، به بدی آمون، عقب افتادگی آمون، معصیت آمون در نظر بیاوریم و مشکلاتمون، گرفتاری آمون، به خدای مهربان خودمون پناه میبریم و به وساطت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. بسیار زمینه لطف خدا برام است، با توجه بیشتر اصلا برالله ربی و اتوب الیک، اصلا برالله ربی و اتوب الیک، اصلا کسی رو نداریم که بتواند مشکلات ما رو حل کند، گناه ما رو ببخشد، در عافیت و عفومون قرار بدهد. تویی که غفار الذنوبی، یا کریم العالمین، یا کریم من، یا کریم من، یا کریم من. عزیزان همه من توجه داریم، هرگز ناامید نباشیم از رحمت خدا، هرچه بدیم او خوب است و مهربان است، و وقتی که گناهکار در خانه خدا می رود، به تعبیر حدیث که ما بفهمیم مطلب چقدر مهم است، فرمودن خدا گم شده شو پیدا کرده. اینه که با کمال امیدواری جوانای عزیز، آقایان محترم، بانوان محترم، همه و همه من با کمال امیدواری به خدای مهربانمون عرض بکنیم خدا، ما که خالقی جز تو نداریم، ما که پناهی جز تو نداریم، به وساطت عزیزت امیر المؤمنین هم آمدیم در خانه تو، بازم عرض میکنیم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. خدا هم مشکلات دینی داریم، هم مشکلات دنیوی داریم، مشکلات جسمی داریم، مشکلات معنوی داریم، مشکلات گوناگون داریم، ولی جز تو کسی نمیتواند که مشکلات را حل کند. به تو روی آورده ایم در این شب بسیار عزیز مربوط به ولیت امیر المؤمنین، بازم عرض میکنیم الهی خدا، عرض بکنیم خدا اگر این دل شب کسی در خانه شخصی بیاد، گرفتاریش رو بگوید، درخواست کند، اون شخصم ببینه این راست میگه دروغ نمیگه، از طرفی اون شخصم تواناست که به خوبی کارش رو ردیف کنه، معمولا ردیف بکنه دیگه. تو که ارحم الراحمینی، اکرم الاکرمینی، اسماء السامینی، حالا ما این وقت شب در خانه تو آمدیم به حق مولامون امین المؤمنین. همه ی گرفتاری هایی که گفتیم، دنیوی و اخروی و مادی و معنوی، همه را به لطف و عنایت مولا امین المؤمنین و وسادتشون مبدل به عافیت بفرما. در خانه پروردگار می رویم و قرآن رو باز کنیم، مقابل خود بگیریم. اللهم انی اسألک بکتابک منزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من تقائک من النار. حالا عوائد خودتون با خدای خود یکی دو دقیقه ای آسرایزده در نظر بگیرید. عزیزان بسیار امیدوار باشیم، نکنه که بگوییم ما با بدی هامون به ما لطف نمیشه، یا نعوذ بالله تو ذهنم بیاد که خداوند ترحم به ما نمی کنه. خیر، بلکه با کمال امیدواری گرفتاریایی که به پدرمون نمیتونیم بگیم، به مادر نمیتونیم بگیم، به فرزند نمیتونیم بگیم، به دوست نزدیک نمیتونیم بگیم، اما به خدای خودمون میتوانیم عرض کنیم. عواید دیگران رو هم در نظر بگیرید و از مهمترین حاجت ها فرج مولا رو یه دقیقی با خدای خود آهست آهست عرض بزنید. خدای بزنید خدا، ما ضعیفیم، ما بیچاریم، ما ناتوانیم. در خانه توی توانا حالا قرآن رو بر سر بگذاریم، زیر سایه قرآن و تبصر به عطرت در خانه پروردگار. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدده فيه و بحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. با توجه بك يا الله، 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 إلهي به محمد
يا ربي
به محمد ابن علی تو هستیم. حالا با کمال توجه در خانه پروردگار باز عرض حال کرده باشیم. الهنا به محمد و آله صلواتک علیهم اجمعین استجب دعواتنا یا الله یا الله خدایا و همه عزیزان و اولیاءت فرج مولامون تعجیل بفرما، ما را در شمار دوستانشون محسوب بدار، آنی ما را به خودمون وامگذار.